بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که ادله‌ای که برای حرمت اقتناع و بیع و شراء و امثال ذلک اقام شده بر حرمت، این ادله تمام نیست و عدم تمامیتش برای ما کافی است. یعنی ما لازم نیست که اقامه دلیل بر جواز داشته باشیم. همین که دلیل بر حرمت نتوانست دلالت بر حرمت داشته باشد، همین کفایت می کند در حکم به جواز. لیکن مع ذلک حالا فرض می کنیم که این ادله ای که ملاحظه فرمودید و بعض دیگر که از نظر دلالت و اشعار ضعیفتر از ادله ای بود که ما ذکر کردیم، حالا بر فرض که اینها یک دلالت ظاهره بر حرمت داشته باشند و از نظر سند هم که اکثرا روایات صحیحه بودن، لکن در مقابل اینها ما یک روایاتی داریم که صریحا دلالت بر جواز میکنه. منتها بعضی از این روایات در خصوص همین فرع اولی بود که اصل تصویر حرمتش مسلم بود، در همین جا دلالت بر جواز می کند. بعضی از روایات هم اطلاقش دلالت بر جواز داره، بعضی از روایات هم تقریبا می شود گفت ظهور دارد در تصویر ذوات الارواح، اما در اونجایی که مجسمه نباشه، که فرع دومی بود که امام بزرگوار فرمودند اقوا درش جوازه و مقتضای احتیاط استحبابی ترکه. بازم عرض کردیم که صاحب وسائل، حالا باید گفت اینم یکی از ادله بر این است که در وسائل بعضی از اشکالات وجود داره، روایات این مسئله رو در ابواب مختلفه ذکر کرده. یک قسمت روایات رو همونطوری که خوندیم و ملاحظه کردید در کتاب و تجاره در ابواب ما یکتسب و به که روایت تحف العقولش در باب دوم ابواب ما یکتسب و بهبود، اما این روایات مربوطه به تصاویر در باب 93 و 94 تقریبا ذکر شده بود. بعضی از روایات این مسئله رو در ابواب مساکن نقل کرده. ابواب مساکن در جلد اول کتاب الصلات بعد از آخر همه مباحث مقدمات صلات ابوابی رو عنوان میکنه به عنوان ابواب المساکن، که بعضی از روایات رو با آدرساشو خوندیم و نقل کردیم. بعضی از روایات رو در ابواب و مکان المصلی نقل میکنند. تازه در ابواب و مکان المصلی هم در یک باب نقل نمی کند، در بابهای متعدد. بعضی از روایات رو در ابواب و لباس المصلی نقل می کنه، لذا روایاتی که در این مسئله هست خیال نشه که در وسائل در یک باب مجتمع هست. اینها روایات متفرقه در ابواب متفرقه و در کتابهای متفرقه. یک قسمت رو در کتاب الصلات، یک قسمت رو در کتاب التجارت، در اینها نقل فرموده صاحب وسائل. حالا ما چند تا از این روایاتی رو که دلالت بر جواز میکنه، مخصوصا اون روایتی که ظهور دارد در خصوص این فرع اول یعنی مجسمه ذوات الارواح، و در مجسمه ذوات الارواح دلالت بر جواز اقتناء و امثال ذلک داره، مسئله اطلاع و امثال ذلک نیست. قبل از این که ما این روایت رو عرض بکنیم، یک تذکری رو عرض میکنم و اون این است که ما عرض کردیم همون طوری که تصویر و ذوات الارواح محرمه، تکسب به این تصویر هم یکون و حرامن. خب تکسب تقریبا از مصادیق ظاهرش مسئله بیع و شراء و امثال ذلک، پس چرا آمدیم حالا مسئله بیع و شراء رو در ردیف اقتناء ذکر میکنیم؟ اینا با هم خلط نشه. اون تکسبی که ما عرض کردیم حرامه، علت حرمتش رو این قرار دادیم، گفتیم که در مقابل تصویر و مجسم سازی بخواهد پول بگیرد، جزء اجاره بر اعمال، مثل اینکه کسی در مقابل خیاطت صوبی به عنوان اجاره پول میگیره، در مقابل ساختن مجسمه و ایجاد مجسمه بخواهد پول بگیرد، این یکون و حرامن. برای اینکه پول گرفتن در مقابل عمل حرام با صحت اجاره نمیسازه، اما این بیع و شرایی که حالا مطرح میکنیم بیع و شراء مجسمه است، یعنی مجسمه ساخته شده، مجسمه ای رو که دیگری خلق کرده و ایجاد کرده، حالا میخواد مورد معامله واقع بشود به بیع و شراء، ما میگیم این بیع و شراء مانعی نداره. مثل کثیری از این اسباب بازی هایی که عنوان عروسک و امثال زالک داره و برای بچه ها انسان میخره برای اینکه بچه ها با اونها بازی کنن، خب اینها مجسمه است، مجسمه ذوات الارواح هم هست، ولی مع ذلک خریدنش و فروختنش مانعی نداره و نگهداری در منزل هم به منظور مثلا استفاده بچه ها یا نه خودش میخواد خوشش میاد از این مجسمه مانعی نداره. پس خیال نشه که بین مسئله بیع که ما حکم به جواز میکنیم و بین مسئله تکسبی که چند روز قبل مسئله حرمتش رو بیان کردیم، بین این دوتا هم خدای نکرده مناقضه ای هست. نه، اون حرمت تکسب در رابطه با اصل ایجاده، اما این بیعی که میگیم جایزه خرید مجسمه ایست که دیگری ساخته، ولو به نحو محرم ساخته، اما حالا اونی که برای مشتری مطرحه نفس مجسمه است، بایم در مقابل او بخواهد پول بگیرد، میخواییم بگیم مانعی نداره. حالا روایتی که کاملا منطبقه بر این معنا میشه به طوری که دیگه مسئله اطلاق درش معنا نداره، انصراف هم کسی نمیتواند درش ادعا بکنه، روایات زیادی در این ابواب مختلف صاحب وسائل نقل کرده، اما این روایتی که مقام عرض بکنم یک روایتی است که هم از نظر سند صحیح است و هم از نظر دلالت کاملا ظهور در جواز و عدم حرمت داره. حالا ملاحظه بفرمایید، در ابواب و مکان المصلی باب 32 ابواب و کتاب الصلات، ابواب و مکان المصلی باب 32 حدیث 12 و عن موسی بن القاسم، ایشون نقل میکند عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال علی بن جعفر میگه سألته از برادرم موسی بن جعفر علیه السلام سوال کردم عن البيت فيه سورة سمكة او طير او شبهها در یک بیت و خانه ای صورت سمکه یا طیر یا شبه اینها وجود داره که خب اگر ما بودیم و این عبارت به تنهایی مسئله مجسمه رو دلالت نداشت، برای اینکه کلمه صورت میسازه با اینکه نقش یک سمکه‌ای بوده، نقش یک طیری بوده، ولی به قرینه عبارت بعدی میفهمیم که مقصود مجسمه سمکه بوده یا مجسمه طیر بوده، که سمکه و طیر هر دو از ذوات الارواح هست. پس عبارت اینه: سألت عن البيت فيه صورة سمكة او طير او شبهها يأبس به اهل البيت، اهل خانه با این بازی میکنن. این بازی کردن این قرینه بر اینه که مقصود علی ابن جعفر و محط سؤالش مجسمه است و لا یک نقش بر کاغذ یا نقش بر پارچه. این عنوان یعبسو درباره او استعمال نمی شود. با چی انسان بازی میکنه؟ بچه ها با چی بازی میکنن؟ با مجسمه بازی میکنن. پس این یعبسو بهی اهل البیت این قرینه بر این است که صورتی که در محط سؤال علی ابن جعفر ذکر شده صورت نقش نیست، بلکه مجسمه است، اونم مجسمه حیوانی که ذوات الارواح، برای اینکه یا سمک است یا طیر یا شبه اینا. ها؟ خب باشه، یعنی هست. نه، در بیت سألته عن البيت فيه صورتان. بیت صورتیست که باش بازی میکنند، یک صورت سمکیست که اهل خانه باش بازی میکنند. این چی میتونه باشه؟ آیا غیر از مجسمه سمکه چیز دیگری احتمال داده می شود؟ صورت که اعمه، تصویر که ما داریم می خونیم، این همه وقت داریم مسئله تصویر رو می خونیم و فرع اولش هم این بود که تصویر به نحو تجسیم باشه و ذوات الارواح هم باشه. خب حالا در این روایت قرینه بر این است که اهل بیت با مجسمه حیوانی که ذوات الروحه و ذوات الارواحه بازی می کنند. حالا از چی سوال می کنه علی ابن جعفر؟ ای حال تسلح و صلات و فی، آیا نماز در این بیت و در این عرض می شود اتاق درسته یا نه؟ معلوم میشه اصل قصه یعنی اقتناع این صورت و بازی کردن با این صورت، او اصلا محل اشکال نبوده از نظر علی ابن جعفر. اونی که محل اشکال و شبهه بوده اینکه آیا نماز خوندن در بیت که یک همچین مجسمه
زیروحی درش تحقق داره آیا درسته یا نه؟ فقال لا، فرمود امام لا، که به قرینه روایات دیگر حمل بر کراهت میشه، نه اینکه حرام باشه. باز یک قرینه دیگری که در این روایت مسئله مجسمه رو بیان میکنه اینه، میگه حتی یقطع رأسه من و یفسد، مگر اینکه مجسمه سرش رو بشکنن و فاسدش بکنن، اون وقت نماز خوندن در این بیت دیگه کراهتم نداره. پس اصل اقتناعش از نظر علی ابن جعفر مسلم بود جوازش و سؤال از اونم نکرده. سؤال از این کرده که آیا جایز این معنا که نماز خونده بشه در چنین بیتی یا نه؟ امام فرمود نه، که مقصودشون به قرینه روایات دیگر کراهته. بعدم امام اضافه کرد و ان کان قد صلا فلیست علیه اعادتون، اگر نماز خون اینطور نیست که اعاده برش لازم باشه، یعنی نماز باطل باشه، صحت نماز در جای خودش مسلمه، ولو اینکه به صورت کراهت نباید نماز بخواند. خب این روایت رو وقتی که ما ملاحظه میکنیم با این خصوصیتی که در دلالتش ملاحظه فرمودید، این 100% همین ما نحن فیه رو میگه، که آیا مجسمه زیرو این که اهل خانه، اونم خانه علی ابن جعفر، یعنی خانه‌ای که متعلق به اهل بیت علیهم السلام، اهل خانه با این مجسمه بازی میکنن، این جایز بوده از نظر علی ابن جعفر، مسلم بوده. منتها سوال از نماز میکنه که آیا نماز در این خانه اشکال داره یا نه. لذا روایتی که خوب دلالت بر جواز داره عبارت از همین روایت. ممکنه چون روایات خیلی در این باب زیاده، روایات دیگری هم بر فرض تفحص و تتبع بتوانید پیدا بکنید، گرچه ما عرض کردیم نیازی هم به روایت نداریم، برای اینکه عدم تمامیت ادله حرمت این برای ما کافیه، ما دیگه لازم نیست که مثل قائل به حرمت روایتی و دلیلی بر جواز اقامه بکنیم. این روایت 100% خب حالا بفرمایید نباشه، ما که بحث در صلاتش نداریم، ما بحث در این داریم که آیا اقتناعش جایزه یا نه. جواز اقتناعش از نظر علی ابن جعفر مسلم بوده، امام هم در جواب تقریبا تقریر کردن علی ابن جعفر رو بر این معنا. حالا شما میخواهید بفرمایید که نماز خوندنش جایز نیست، خب نباش، بحث در نماز خوندن در بیتی که درش مجسمه باشه نیست، بحث در اقتناع مجسمه و بیع و شراء مجسمه است. و حتی عرض کردیم نظره به مجسمه را معلوم نیست که اون کسی که قائل به حرمت اقتناعه نسبت به نظرم حرفی داشته باشه و الا کار برای انسان مشکل میشه. انسان در این شهرها که برخورد میکنه به بعضی از مجسمه ها باید دیگه نگاه نکنه، باید سرش رو زیر بیاندازه و از نظر کردن به این مجسمه ها خودداری بکنه. روایات دیگر 100% ما نحن فیه رو نمیگوید، بلکه یا ظهور داره در اونجایی که مجسمه نیست ولو اینکه ذات و روحه، یا اینکه اطلاق داره به اطلاقش باید انسان تمسک بکنه، و الا اون روایتی که 100% دلالت داشت عبارت از همین روایتی بود که عرض کردیم. مثلا روایت دهم رو عرض می شود که دهم همین باب یا دوم این باب، گرچه هر دوش باید بحث. روایت دوم این باب، روایت حلبی، قال ابو عبدالله علیه السلام ربما قمت فاصلی، چه بسا من پا میشم نماز بخوانم، برای نماز از جا بر میخیزم، و بین یدی یا یدی الوساده و فیها تماثیل و تیرن، بین دو دست من یک وساده و یک مثلا پشتی وجود داره که در او تماثیل تیر تحقق داره. خب این ظاهر در اینه، تماثیل تیر در وساده نوع نقش تماثیله، نقش تیره، مثل یعبس و بهی اهل البیت نیست که مسئله مجسمه را بگوید. شاید اینها ظهور داشته باشد در اون فرع بعدی که ما ذکر کردیم، تصویری که خالی از تجسیم باشه. اون وقت این نکته را اینجا توجه داشته باشید که یه اولویتی اینجا در کار منتها فی احد طرف القصه. اگر ما ثابت کردیم که مجسمه ذات و روح اقتناعش مانعی نداره، دیگه پرده یا وساده‌ای که درش نقش و نگاره ذات و روحه، این دیگه به طریق اولا، برای اینکه اگر مجسمه ذات و روح اقتناعش بلا مانع باشه، اونجایی که تجسمی در کار نیست، اونجا دیگه به طریق اولا اقتناعش مانعی نداره. اما در عکسش اجازه بدید، اما در عکسش مسئله اینطور نیست. اگر ثابت شد که در نقش حیوانی که داد ذات و روحه عرض می شود که اقتناعش مانعی نداره، منتها در موقع نماز بر حسب این روایت که می خوانیم، امام می فرماید که من یک پارچه ای می اندازم روی این نقش که در حال نماز تقریبا نگاه من به این نقش نیفته و این نقش ما رو متوجه نکنه. اگر ما در اینجا مسئله جواز اقتناع رو ثابت کردیم، این دیگه لازمش این نیست که در صورت مجسمم حکم بکنیم به جواز الاقتناع. نه، ممکنه مسئله نقش اقتناعش مانعی نداشته باشه که روایات کثیره در این باب وارد شده، اما مسئله مجسمه ذات و روح این ممکنه اشکال داشته باشه. در این طرف قصه اولویته، اما در اون طرف قصه اولویتی تحقق نداره. روایت بفرمایید. چرا؟ خب ساخت چیز چرا؟ به قول این پس این چه نتیجه بود شما گرفتید؟ این چه نتیجه بود که شما گرفتید؟ نمازش هم جایز کراهت داره. چرا شما اینجا سه تا عنوانه؟ اینجا سه تا عنوانه، شما بین این سه تا عنوان خلط کردید. یکی ساختن مجسمه است که این ساختن مجسمه فعل مکلفه و به قول مرحوم شیخ از اون افعالی هم هست که یک فاعلین مخصوص داره، یعنی یه اشخاص خاصی در این رشته واردن. خب حالا این حرام، این فعل مکلف مجسم ساز به ما انه ساخته، این رو در ایجادش کار حرامی کرده. خیلی خوب، حالا سوال میکنیم از شما، این مجسم سازی که کار حرام کرد، قبولم داریم کار حرام انجام داده، این مجسمه رو برد تو خونش حفظ بکنه، آیا این حفظ عمل دیگری هست یا نه؟ این همون فعله یا فعلون آخر؟ اگر فعلون آخر شد، باید دلیل بر حرمت داشته باشه. اگر دلیل بر حرمت اقامه کنید، هیچ مانعی نداره، میگیم حرامه. کما اینکه در باب خمر شما دلیل دارید، در باب خمر، ساختن خمر حرام، اگر کسی خمر ساخت عمل حرام مرتکب شد. پشت سرش اگر این خمر رو نگهداری کرد، این عملان حرامون آخر. دو حرام مرتکب شده، یک حرام اصل و ایجاد الخمر، یک حرام دیگه اقتناع الخمر و حفظ الخمر. اما خب چون دلیل داره ما این حرف رو میزنیم، اما اگر دلیل نداشت حتی در باب خمر، اون روایاتی نبود که در رابطه با خمر ده طائفه رو مورد لعن الهی قرار میداد، اگر ما این ادله رو نداشتیم، خب میگفتیم ساختن خمر حرامه، حالا بفرمایی شربش هم حرامه، اما حفظش چطور؟ برد تو انبارش نگهداری کرد. این نگهداری چرا حرام باشه؟ یحتاج الی دلیل، برای اینکه این نگهداری فعلون آخر للمکلف، و هر فعل مکلفی بخواهد محکوم به حرمت باشه دلیل لازمه، ولو بفرمایید که اون دلیل از راه ملازمه باشه. اینجا ملازمه نیست. کی گفته ملازمه هست؟ ملازمه اول الکلامه، یه عده از علما گفتن حرامه، یه عده از علما گفتن حلاله. مسئله ملازمه نیست که اگر یک چیزی ساختنش حرام شد نگهداریش هم حرام باشه. اینم یک روایت. یک روایت دهم، ذیل روایت دهم، که البته اون از نظر سند چون عبدالله ابن الحسن نوه علی ابن جعفر از علی ابن جعفر نقل میکنه و مکرر عرض کردیم، شاید در ذهنتون هم باشه که عبدالله ابن الحسن مورد توثیق نیست. در ذیل اون روایت عرض می شود که علی ابن جعفر این سوال رو از امام میکنه، میگه و سألته عن الخاتم یکون فیه نقش و تماثیل سبع اطیر، یه انگشتری که نقش تماثیل سبع یا طیر درش هست، ایوسلا فیه یا انه داره، یوسلا فیه میشه در این انگشتر آدم نماز بخونه؟ قال لا بأسه. اینم باز مانهن و فیه رو نمیتونه دلالت داشته باشه، برای اینکه نقشی که روی خاتم نوعاً هست، این نقش فاقد جسمه، فاقد تجسمه و فرع اول کلام ما مسئله تصویر ذوات الارواح بود به نحو تجسیم. آخرین مطلب، یه با اینکه وقتم دیر شده، یه مؤیدیست که مرحوم شیخم ذکر کرده، روایاتی هم داره در همین باب، یعنی ابواب و مکان المصلی، یا در همین باب 32 یا 33، عرض کردن در ابواب متفرق ذکر کرده. یه سری روایات داریم که دلالت بر این معنا می کند که رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه فرمودند که جبرئیل به من گفت که من، یا مطلق ملائکه، حالا یا خصوص جبرئیل یا مطلق ملائکه، اینها داخل نمی شوند در بیتی که درش یکی از این سه مطلب باشد، یا بیتی باشد که درش کلب باشه، وجود کلب، البته در بعضی روایاتش استثنا می کند کلب ماشیه را، کلب ماشیه رو استثنا می کند، کلب هایی که اثر وجودی ندارن. بیتی که درش کلب باشه، ملائکه یا خصوص جبرئیل درش وارد نمی شود. این یکی هم بیتی که یوبال و فی درش بول تحقق پیدا بکنه. خب این ابتدا هنی قدری به ذهن میزنه، خب یوبال و فی، هر کسی که میخواد بول بکنه در خانه خودش محل مخصوصی داره، پس این در خانه های ما مثلا ملائکه وارد نمیشه. در بعضی از روایاتش بیان کرده، گفته مقصود از یوبال و فی این که بولشون رو در یک ظرفی جمع بکنند و کنه نگهداری بکنند. بول اگر در ظرفی جمع بشه و نگهداری بشه، این مانع از دخول جبرئیل یا مطلق ملائکه است. سومیش رو هم مانع نفی ذکر کرده، بیتی که درش صورت باشه، درش تماثیل باشه، بیتی که درش صورت و تماثیل باشه، جبرئیل یا مطلق ملائکه وارد این بیت نمی شوند. وقت مرحوم شیخ می فرماید که ما نسبت به اون دوتا که یقین داریم به این که حرام نیست وجود کلب در داخل بیت و دار، یه امر محرمی نیست ولو اینکه کلب ماشیه نباشه، یا بول در ظرف و جمع کردن بول رو در اینا و حفظش در خانه، این عملی نیست که محرم باشه. به قرینه اینکه اون دوتا محرم نیست بلکه کراهت داره، می فهمیم که نسبت به صورم مسئله اینطوره، یعنی بیتی که درش صور و تماثیل باشه، حالا مجسمه دیگه در درجه اول، این جبرئیل در او وارد نمی شود و این بیش از کراهت ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. همونطوری که در آخر بیان امام هم در تحریر الوسیله مسئله کراهت رو بیان کردن، این را هم مرحوم شیخ به عنوان معید ذکر میکنه. نتیجه این میشود که این مجسمه ذوات الارواح ولو اینکه ساختنش حرامه و در حرمت ساختنش هم فرقی نمیکنه که به وسیله کارخانه کسی بسازه، مثل مجسمه‌هایی که در زمان ما نسبت به اسباب بازی بچه ها ساخته میشه، خب اینا نوعاً به وسیله کارخانه جاتی انجام میگیره، ولی فرقی نمی کند آیا تک تک مستقلن انسان بسازه یا به وسیله کارخانه عرض می شود یکی دوتا دهتا صدتا تهیه بکند، این از نظر حرمت مانعی نداره، لیکن از نظر اقتناع و از نظر بیع و شراء همونطوری که ملاحظه فرمودید نمیتونه ما قائل به حرمت بشویم. تا اینجا دیگه بحث تصویر تمام شد، انشاءالله بحث قناع رو روز شنبه شروع میکنیم انشاءالله.